این نیز یکی از جلوه‌های بسیار زیبای این جنبشه که تغییر و تغییر بسیار عمیقی به وجود آمده در رابطه افراد مختلف ایرانی با هم در درون جامعه ایرانی و اون حالت مادیگرایی سخت، حالت فردگرایی سخت، حالت سودجویی سخت، اون حالتهایی که معلوبا بودن الان جای خودشون رو در صحنه های تظاهرات و حرکت های مختلف جنبش میبینیم، شاهد هستیم، جهانیان شاهد هستند که چه مقدار همبستگی، همدردی و کمک رسانی در جامعه ایرانی بالا رفته. یعنی یک نزدیکی و توحیدی جامعه ایرانی با هم پیدا کردن که همدیگر رو با هم میبینن، همدیگر رو در هم میبینن و دولت، حاکمیت، بیگانه کامل شاید در هیچ وقت از تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران حد اقل به غیر از زمانی که مغول ها می اومدن تو تشکر کشی ها بود یا قبلش اعراب می اومدن، هیچ وقت از تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران حاکمیت این اندازه بیگانه نسبت به مردم نشده بود، تلان شده و واقعا کل جامعه است که خودش رو جدا از این حاکمیت میدونه و شاید بسیار بسیار نادر باشن کسانی که اگر بخوایم بگیم کمتر از 5% که هنوز با این دولت یک همخوانی هایی میتونن داشته باشن، حالا یا از روی جهل و یا به خاطر مسائل مادی.
در واقع میتونیم بگیم یکی دیگه از دستاوردهای این جنبش این جایگزینی مهر و محبت به جای کینه و نفرت.
در دولت مهر پروردی
که
آقای احمدی نژاد به مردم ایران میخواست بیاره برای مردم ایران، ایرانی ها پرده رو از رخ این دولت
شماری
آدم کش، معنویت کش، عشق کش، چین دوز کشیدن و خودشون با هم دیگه بین خودشون اون محبت و عدالت رو به وجود آوردن که انشالله ادامه پیدا خواهد.
بله، تداومی خواهد بود برای آیندگان.
برای اینکه الان این تداوم وجود داشته باشه هر جنبشی باید جهت حرکتش رو کاملا به طور شفاف و واضح بتونه ببینه. از کمبودهایی که جنبش فعلی داره همین مسئله راهبردی این جنبش هست. هنوز سوالهایی در این باره پاسخ جامع و پاسخ کامل نیافتند و جامعه هنوز در این مدارد به طور مشخص و کنکرد اون افق رو نمیبینه و به خاطر همین هم هستش که این خطر وجود داره که خدا نکرده بتونه این جنبش ضربه بخوره و این بیشتر نشه از این میشه که کسانی که الان در موقعیت برای جنبش در داخل ایران قرار گرفتن متاسفانه اون بندهایی رو که با نظام حاکم دارن نتونستن کاملا قطع کنن و ببرن و این حالت ابهام که رو نگه میدارن که آیا با چنانچه اینگاه با همین نظام و با همین قانون اساسی میتوان زندگی کرد و به این اهدافی که استقلال و آزادی و جمهوریت هستند میتوان رسید و در صورتی که ما اگر به قربانیان نگاه بکنیم، اگر به تظاهر کنندگان نگاه کنیم، اگر به شعار دهنده ها نگاه بکنیم میبینیم که اولا دو مؤلفه داره، یکی که یک کثرت شرکت میکنن در این جنبش، و دوم که همه در یک چیز با هم مشترک هستن و اون که خواستار این هستن که حقوق مدنی، حقوق انسانیشون رعایت بشه و صاحب منزلت باشن در جامعه ایرانی، و این رو باید بهش اهمیت زیادی بدیم. اینکه به جنبش فقط یک رنگ خاصی بدیم و حتی جلدت رنگش هم گاهی مشخص بکنیم، و یا اینکه بین کسانی که باور دینی دارن یا باور دینی ندارن تفاوت قائل بشیم، و یا با کسانی که جمهوری ایران رو میخوان اونها رو به اصطلاح رد کنیم و حتی بدتر اونها رو بگه به انسانهای خرابکار یا غلط کن بنامیم، اینها متاسفانه نوعی افرادگریست که از جانب برخی دیده میشه.
بله.
باید کثرت این جنبش رو گرامی داشت و هر کس با هر عقیده‌ای با هر دیدی، همه جزء جامعه ملی ایران هستیم و همه متعلق به ایران هستیم، و باید بتوانیم اون چیزی رو که مشترکات ماست بیادیم، و اون چیز از دید من چیزی به غیر از همون به مسئله استقلال و آزادی که حقوق فردی و جمعی ما رو تضمین بکنه، همه ما رو، نه فقط مسلمان، شیعه، طرفدار فقیه، دولت فقیه، بهایی، زرتشتی، بیدین، بردین، کمونیست، سوسیالیست و هر انسان ایرانی باید صاحب این حقوق باشه و همه برابر باشه. پس ما باید این جنبش رو روی این اصل مشترک که حقوق فردی و حقوق همگانی تعریف بکنیم، و هر کس که خارج از این حقوق سخن بگوید آقا باید اون رو دعوت بکنیم به بازگشت به حقوق، و از روی جذب بتوانیم تمام افراد رو به این مسئله هشدار و اندرز بدیم که فقط و فقط اون چیزی که اشتراک ماست، حقوق شهروندی، حقوق انسانی، حق حاکمیت ملی، حاکمیت ملت ایران است. و این مسئله اساسی است. انتخاب نوع نظام در یک انتخابات آزاد با حضور همه افراد، همه افکار، همه دیدگاه ها میتواند صورت بگیرد. این است که متاسفانه در این جمع ما دو نوع افرادگری داریم. افرادگری فقط از کسان صورت نمیگیره که دست به خشونت یا میگن که تنها راه رهایی جنگ مسلح هست به اصطلاح، یا اینکه حتی کمک از خارجی میخوان بگیرن، بلکه افرادگری از اون ور هم متاسفانه داریم که به اصطلاح زمان آقای خمینی رو عصر طلایی ایران بدونیم، یا بخوایم بگیم که این قانون اساسی میثاق ملی ایران است، و همه اینها از دید من یک نوع افرادگری است، و این نوع افرادگری از هر رنگی باشه، سیاهش باشه یا سفیدش باشه، برای این جنبش ضرر داره، و باید هم نوع سیاهش هم نوع سفیدش رو دعوت کرد به راه اعتدال اومدن، و راه اعتدال اومدن دفاع از این حقوق همگانی است. از دید من این بسیار مهمه.
بله.
اینجاست که باید همه بیستن در مقابل سلطان جهر و رهبری ولایت فقیه مبشره که فقط میخواد با زور و تکیه بر بخشی از سپاه پاسداران و بسیج به حکومت خودش ادامه میده. میبینیم که هر کس که عقب نشینی کرده متاسفانه بیشتر هم ضربه خورده. برای نمونه خدمتتون عرض کنم، آقای خاتمی صحبتی از تقلب در انتخابات نکرد.
بله.
در نماز جمعه آقای رفسنجانی شرکت نکرد. در مراسم تشییع جنازه آقای منتظری شرکت نکرد. به آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای رهبر نامه نوشت و به او پیام داد که ولایت فقیه و قانون اساسی و غیره قبول داره. از آقای افتحی در ملای آن که رئیس دفترش بود دفاع نکرد. با همه این حرف ها میبینیم که زمانی که در حسینیه جمعان سخنرانی میکنه یک مش اوباش حمله میکنن و سخنرانی او رو به هم میزنن و شما مطمئن باشید که همه این اوباش رهبری میشن از طرف بیت رهبری به اصطلاح و فرماندهی میشن و این رو همه میدونن که آقای خامنه ای در خودش سپر فرماندهی سرکوپی داره و همراهی پسرش که با سپر پستران و قرارداد صاد الله با هم دیگه همکاری میکنن
کاملا.
پس میبینیم که هر کس که عقب نشینی بکنه بیشتر میخوره. هیچ استبدادی بدون مقاومت کوتاه نمیاد. هر که در مقابل استبداد شما عقب نشینی کنید اون بیشتر شما رو عقب خواهد راند تا وقتی که پای دیوار بکوبه و راه عقب رفتن هم نداشته باشید. به خاطر این است که تمام نظام های فاشیستی و توتالیتاری فقط ایستادگی و مقاومت در مقابل اونها بوده که اونها رو به جان در آورد.
کاملا.
اون چی که مذاکره ازش یاد میشه و میگن مذاکره و به اصطلاح مثلا مثال آفریقای جنوبی زده میشه. اما باید خاطر نشان کرد که آقای نلسون ماندلا به هیچ وجه حاضر نشد یک قدم از اون خواستش که یک آفریقای جنوبی رو یک رأی یا هر آفریقای جنوبی یک رأی داشته باشه عقب نشینی بکنه. مقاومت اون بود که باعث شد سران اون رژیم تقاضای مذاکره بکنن. در ایران هم اگر باید مذاکره‌ای انجام بگیره باید مقاومت مخالفان آنچنان قوی باشه، محکم بیستن روی اون اصول که اگر رهبران کنونی ایران عقلی داشته باشن به اندازه عقل رهبران آفریقای جنوبی در اون زمان خواستار مذاکره بشن که برای گذر به دموکراسی بدون خشونت این مسئله حل بشه. ولی اگر مخالفان در حضای یک جای کوچه که در این نظام بکنن که بتوانن بسکره در درون این نظام برخی از مسائل رو مطرح بکنن، این مثلا جا راه به جای نخواهد برد و که از اعتبار اونها کم خواهد کرد و بر اصرار مستبدان اضافه خواهد کرد.
دلی.
و این مسئله است که باید دائما تکرار کرد و همه رو هشدار داد که باید ایستاد و ایستاد و ایستاد و ایستاد و راه دیگه برای شکست استبداد وجود نداره. بگذارید استبدادیان بیاین از استبدادشون خسته بشن و با مخالفان مذاکره کنن، نه اینکه مخالفان بگوین امر دموکراسی برای ایران بسیار زود است و فعلا کافیست یک یا دو روز نامه ما غیر دولتی در ایران داشته باشیم. واقعا ما ایرانی ها آیا از همسایه علی خود ملت ترکیه کمتر داریم؟ آیا نمی توانیم حتی به اندازه ترکیه آزادی های سیاسی داشته باشیم؟ واقعا آیا جامعه ایرانی با توجه به این قدرت تاریخی و با توجه به سه حرکت بزرگ مشروطه و نفت و انقلاب 57 هنوز وقت نرسیده که در یک جامعه دموکراتیک و دموکراسی زندگی بکنیم؟
نه، با توجه به این عظمت فرهنگی،
عظمت فرهنگی که هر جامعه
بله.
از شمال آفریقا تا هند اثر میبینید.
بله.
من همین چند روز پیش در هندوستان بودم. خب میبینید مغول هایی که فرهنگ ایرانی رو پذیرفته بودن در اونجا حکومت کردن، هر جامعه یونیت آثار به زبان فارسی
بله
در کشوری که اکثریت اونها هندوست شما مشاهده میکنید.
بله
فرهنگی تا بردازه های چین رفته، فرهنگی که غرب ازش استفاده کرده حتی.
بله
چند تا کشور هستن که در اونها هم حافظ هست، هم فردوسی هست، هم سعدی هست، هم مولانا هست.
بله
با اون شخصیت های عظیم با این تفاوت هایی که در بیان و اندیش هم دارن، ولی هر کدومشون یک کوه استوار و بزرگ هستن از فرهنگ در ایران.
به قول ابن بطوطه که قایقرانان در چین از غزلیات سعدی میخواندن.
بله خب آیا داون این ملت شایسته این نیست که بتواند بره نمایندگان مجلس رو رئیس جمهورش رو خودش انتخاب بکنیم؟ داون چرا انقدر ما این ملت رو به خاطر اینکه خودمون نمیخواییم اینطوری بشه خار بد بزنیم و بهشون توهین بکنیم؟
بله متاسف
این واقعا باعث تأسفه که از جای ملت هم صحبت میکنم.
بله
شما خودتون میتونید یه روز بگید که من خودم آمادگی دموکراسی ندارم.
بله نظر خودتون.
من مهران مصطفی آمادشو ندارم. اما که بگید ملت ایران آمادگی دموکراسی نیست.
بله توهین بزرگ.
همون کاری که دولت فقیه میکنه از جانب یک ملت صحبت میکنه.